اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر، نظرسنجی ها نشان میده که جو بایدن کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور سبقت داره. ای در حال است که نظرسنجی ها گاه گاه نتیجه انتخابات و شکل حتمی پیش بینی نمی کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنویم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس جرگه مشورتی صلح افغانستان اعلام کرده که اکثریت کمیته های این جرگه فیصله کردند که 400 زندانی طالبان به ضمانت از بند رها شوند. عبدالله عبدالله رئیس این جرگه روز شنبه 8 اگست در یک نشست مطبوعاتی گفت که فیصله نهایی لوی جرگه مشورتی صلح فردا با شهروندان این کشور شریک خواهد شد. آقای عبدالله افزود که از میان 50 کمیته این جرگه هیچ یکی از آنان با رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت افغانستان مخالفت نکردند. در این حال حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از مایک پامپئو همتای امریکاییش به خاطر پیام وی در مورد لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان استقبال کرده نگاشته است که افغانستان به ارزش‌ها، اتحاد و تعهدات مردم این کشور در راستای صلح و حفظ دموکراسی جوان افغانستان اتکا می‌کند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که مایک پامپئو با همتای پاکستانیش در مورد مسائل افغانستان به ویژه روند گفتگوهای صلح این کشور صحبت تلفنی کرده است. این وزارت ناوقت جمعه 7 اگست در اعلامیه گفته است که دو طرف بر اهمیت همکاری دو کشور در روند صلح افغانستان و برخی موارد دیگر بحث و گفتگو کردند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در یک پیام توییتر در این مورد گفته است که در صحبت با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش درباره ادامه همکاری‌ها در صلح افغانستان و اهمیت حمایت از ثبات منطقه‌ای تماس سازنده داشته است. آقای پامپئو گفته که چشم براه پیشرفت در هدف‌های مشترک و افزایش همکاری‌ها با پاکستان در این باره میباشد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 17 تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح افغانستان به ویروس کرونا مصاب شدند. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه 8 اگست با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که 3620 عضو کارمند کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی و خبرنگاران تحت آزمایش قرار گرفتند که از آن میان 17 نفر علائم ویروس کرونا را داشتند. آقای ترکی افزود که این بیماران برای تداوی به شفاخانه های ویژه کووید 19 در کابل منتقل شده و در حال حاضر تحت مراقبت های صحی قرار دارند. این در حالی است که دیروز سرپرست وزارت صحت افغانستان از اعضای جرگه مشورتی صلح خواست فاصله های اجتماعی را مراعات کرده و به توصیه های این وزارت توجه جدی کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس ضد آشوب در بیروت در تلاش برای جلوگیری از داخل شدن اعتراض کنندگان به داخل مقر پارلمانان کشور از گاز اشکاور استفاده کرد. حدود 7000 نفر در اعتراض به چگونگی رسیدگی حکومت به انفجار بیروت در مرکز این شهر گرد هم آمده و برخی از آنان بر پلیس سنگ پرتاب کردند. در انفجار روز سه‌شنبه بیروت 157 نفر کشته و حدود 5000 زخمی و بیش از 60 نفر دیگر ناپدیدند. اعتراض کنندگان شعارهای مردم خواهان سقوط رژیم را سر دادند که یکی از شعارهای معروف مظاهرات بهار عرب در سال 2011 میلادی بود. حکومت لبنان تعهد کرده است که مسئولین انفجار را حسابده قرار دهد. یک فرد مسلح ناشناس امروز شنبه دو لبنانی را در شهر تهران به ضرب گلوله کشت. شبکه خبری نیمه رسمی ایران امروز گفت که حمله کننده بر یک موترسایکل سوار بوده و مریم داوود و پدرش را هدف قرار داده است. گزارش حاکی است که حبیب داوود پروفسور تاریخ بود و دخترش مریم 27 سال عمر داشت. جزئیات بیشتری در مورد ارائه نشده، اما مقامات گفتند که تحقیقات آغاز شده است. بسیاری از لبنانی های عمدتاً شیعه مذهب در تهران زندگی می کنند، اما وقوع همچون رویدادها در ایران به ندرت صورت می گیرد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمعه شام گفت که اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز شود، خیلی سریع با ایران معامله خواهد کرد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت که ایران علاقمند است ببیند من رئیس جمهور نمی‌شوم. آقای ترامپ گفت که ایران به نهایت خواستار دستیابی به یک معامله است، ولی آنها منتظرند ببینند چی می شود، چرا که خیلی بیشتر ترجیح می دهند با بایدن معامله کنند. زیرا با گفته رئیس جمهور ترامپ، اگر با ایالات متحده در موجودیت بایدن معامله کنند و اگر چین با ایالات متحده در موجودیت بایدن معامله کند، آنها صاحب ایالات متحده امریکا خواهند شد. دونالد ترامپ علاوه کرد که پیروزی وی در انتخابات پیشرو چیزی نیست که روسیه، چین و ایران می خواهند.
ایالات متحده آمریکا به هدایت رئیس جمهور ترامپ کمک‌های عاجل را که شامل مواد غذایی، آب و تجهیزات طبی می‌باشد به بیروت می‌فرستد. رابرت سی اوبراین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روز جمعه گفت که علاوه بر این کمک‌ها، واشنگتن برای شناسایی نیازهای صحی و بشردوستانه با مقامات لبنان به همکاری خود ادامه خواهد داد و کمک‌های بیشتری خواهد کرد. از جانب دیگر، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ در ابتدا بیش از 17 میلیون دلار را برای کمک به فاجعه لبنان تعهد کرده است. پامپیو افزود که علاوه بر ارائه کمک، ایالات متحده برای تحقیقات کامل و شفاف در مورد علت انفجار به سایر کشورها می پیوندد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه پس از آن که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نتوانستند در مورد بسته کمکی به توافق برسند، اعلام کرد که به این مشکل از طریق دستورالعمل‌های اجرایی پایان می‌بخشد. جزئیات را از رویا زمانی می‌شنویم.
کنگرس آمریکا باید در این هفته لایحه‌ای را تصویب می‌کرد که می‌توانست به میلیون‌ها بیکار آمریکایی کمک نقدی و غیر نقدی ارائه دهد. رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت که دستورالعمل‌های اجرایی برای ادامه کمک به بیکاران به دلیل ویروس کرونا صادر شده است. مشخص نیست که رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور چنین احکام اجرایی را دارد یا خیر. جمهوری خواهان بیش از یک تریلیون دلار کمک نمی کنند، اما دموکرات ها در تلاشند تا 2 تریلیون دلار کمک صورت گیرد.
و خبر آخر این که انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز شنبه 8 سرباز را کشته و 14 تن دیگر را مجروح کرده است. مقامات پلیس با تایید این خبر گفتند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش یابد. گروه الشباب مرتبط به القاعده در اسرع وقت مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. گروه افراطی مستقر در سومالیا اخیراً توانایی خود را در ساخت مواد منفجره و اقدامات مرگبار خود را با کسب مالی از مسافران در مسیرهای اصلی این کشور و اخاذی از کارمندان تقویت بخشیده است. با وجود عودت سومالیایی ها و سرمایه گذاری های آنان در عرصه های مختلف، ناامنی به یک تهدید روزمره مبدل شده و تنش های سیاسی را در سومالیا پیچیده ساخته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه که ریاست لوی جرگه مشورتی را به عهده دارد، گفته که بیشتر کمیته‌ها به رهایی 400 زندانی طالب تاکید کردند تا آخرین مانع مذاکرات صلح برطرف شود. آقای عبدالله گفته که 3 روز پس از رهایی زندانیان، نخستین دوره مذاکرات صلح در قطر آغاز میشن. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
امروز در دومین روز لایجرگه مشورتی در کابل کار تمامی 50 کمیته پایان یافت و مرحله جمع‌بندی نظریات و تدوین قطعنامه آغاز شده است. اما آنچنانه که برگزار کنندگان این جرگه میگویند، اکثر شرکت کنندگان برای آغاز مذاکرات صلح برای رهایی 400 زندانی طالبان تاکید کردند.
اول کمیته نظریات دی طول بلا استثناء داو چه باج موانی رفکو خودتشویشون اقبل هم در لود استازی چه باید چه تشویشون رو تا هم توجه وشی. مسیر ما تا داست مالی میگی وست چه دی سولی دی پروسی ملاتر او دی بین الافغانی مذاکراتو او خبریاتری دی پیل وشتون کدی.
عقد تضمین برای عدم برگشت زندانیان به میدانهای جنگ، برقراری فوری آتش‌بس و آغاز بیدرنگ مذاکرات صلح از موضوعاتی هستند که اعضای این جرگه بر آنها تاکید کردند. رهایی نظامیان افغان از زندانها نیز یکی دیگر از پیشنهادهای برخی از کمیته‌ها از حکومت گفته می‌شوند.
اکثریت رای ادا وا چې دا څلور سو بندیان چې دي د طالبانو د اخلاصي مسلمان نن کې به زمونږه پیشنهاد د کم امنیتی ارګانونو کې زمونږه ما دا کم کم جرم یې کړل دي باید چې دا مسازات
په خاطر رسیدن به سول مردم حاضر هستند رهاشن مشروط بری کې اونا یک تعهد بتن اونا یک تضمین بتن دوباره به میدان های جنگ بر نمیگردن و دوباره به مردم افغانستان ضرر نمیرسند.
این جرگه در حال برگزار شده است که افغانستان با بحران ویروس کرونا نیز دست پنجه نرم میکند. گفته می شود که 17 عضو این جرگه نیز به علت داشتن ویروس کرونا به شفاخانه ها فرستاده شدند.
این جرگه از معیارهای کرونا زیاد مراد نمی شد و از او که بگذاریم در قسمت زندانی های طالبا به نظر من زندانی های طالبا تحت یک شرایط خاص اگر اداره شود خیلی خوبه، ولی الا اگر مثل دفعات قبل رو در شرایط خاص رها نشه و اونا باز وقتی که آزاد میشه دوباره برگرده سنگرهای جنگیشان، این واقعا یک خیانت ملیه.
قرار است که فردا مشوره نهایی اعضای این لویه جرگه روشن شود. حکومت افغانستان میگوید که اگر مشوره به رهایی 400 زندانی طالبان باشد، تا 3 روز پس از رهایی آنان نخستین دور مذاکرات صلح در قطر آغاز خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که حدود 8000 کودک در افغانستان به دلیل بحران ویروس کرونا با سوء تغذیه روبرو هستند. مورین لوئیس گلاکر رئیس بخش تغذیه یونیسف در افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفته که اونا از برنامه تغذیه مادر و کودک در افغانستان حمایت میکنن. توجه کنین به این مصاحبه که جیلا نوری او را انجام داده.
تا کنون وضعیت ویروس کرونا بر روند فعالیت های یونیسف در افغانستان و خصوص که شما با کودکان کار میکنید چی تأثیر گذاشته است؟
بحران ویروس کرونا تاثیر زیادی را بر دسترسی کودکان به مواد غذایی مورد نیازشان از خود به جای مانده است. بخصوص با مسدود شدن همه جا و وضع محدودیت ها با رفت آمد ما شاهد هستیم که حال تعداد کمی از کودکان به دلیل اینکه مکاتب نیز مسدود شده اند و برخی از کمک ها دسترسی دارند. ما دیگر نمی توانیم برای دختران دواهای فولیک اسید را برای جلوگیری از کمخونی فراهم کنیم. ما ویتامین A را که یکی از عناصر مهم برای رشد کودکان است هر سال برای 8 میلیون کودک می رساندیم، اما این سال به دلیل تعویق افتادن کمپین واکسین این موضوع صورت نگرفت. به همین دلیل کودکان تحت تاثیر مستقیم ویروس کرونا قرار دارند و از شماری از نیازمندی های اولیه صحی و تغذیه خود در افغانستان دور ماندند. ویروس فراگیر بر وضعیت اقتصاد تاثیر دراز مدت گذاشته و در کل بر اقتصاد مسئولیت غذایی سایه افکنده است و کودکان از دسترسی به تغذیه مناسب محروم شدند که یکی از اهداف کلیدی ما است. در مجموع برای مبارزه با ویروس کرونا و سلامتی افراد و سیستم مقاوم بالای بدن نیاز دارند.
گزارش اخیر یونیسف در مورد بدتر شدن وضعیت تغذیه کودکان در جهان هشدار داده است. این وضعیت بر کودکان افغان چی تاثیر خواهد گذاشت و شما برای کمک به کودکان افغان چی برنامه ها دارید؟
So for Afghanistan the impact will be
طبق گزارش تازه حدود 90,000 کودک در افغانستان به دلیل بحران ویروس کرونا با سوء تغذیه بنیادی مواجهند که یکی از مهلک‌ترین نوع سوء تغذیه هاست. طفلی که سوء تغذیه می شود و طفل مبتلا به این نوع سوء تغذیه 11 بار شانس بیشتر مردن را دارد. قبل از کووید 19 حدود 690,000 کودک افغان سوء تغذیه بودند و حال این رقم به 780,000 تن می رسد. این وضعیت ناشی از عدم دسترسی به خدمات صحی، بلند رفتن نرخ مواد غذایی و در مجموع عدم دسترسی به مواد غذایی است. در قسمت رسیدگی به این وضعیت ما فعالیت زیادی داریم و ادامه دارد. نه تنها برای تداوی بلکه برای جلوگیری از آن نیز کار میکنیم. ما از نزدیک با وزارت صحت عامه کار میکنیم. ما مادران را برای شیر دادن تشویق میکنیم و تلاش داریم تا مطمئن شویم که مادران محیط مناسب را برای دادن شیر به کودکان خود دارند، چرا که شیر مادر بهترین غذا است، به خصوص زمانی که کودکان زیر سن 2 سال هستند. ما با اجتماعات مختلف کار میکنیم و آنها را برای حمایت از مادران و فرزندان دخیل میسازیم تا اگر فرزندانشان مریضند آنها را به مراکز صحی بیاورند. ما برای جلوگیری از شیوع ویروس معیارهایی را تعیین کردیم. به طور مثال طفلی که هر هفته باید به مرکز صحی می آمد اکنون هر دو هفته برای معاینات می آید. ما تلاش نموده ایم تا ببینیم که بهترین راه برای اطمینان از اینکه اطفال و دریافت خدمات صحی ادامه می دهند و در این زمان از گسترش ویروس کرونا نیز جلوگیری می شود کدام راه هاست؟
کمی در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صحبت کنید. با در نظر داشت از اینکه وضعیت بحران ویروس همچنان ادامه داره، شما چطور و از کدام روش ها کودکان را در این مورد آموزش می دهید؟
ما برای مسئولیت جامعه در این مورد کار کردیم تا واقعا آنها تمام تدابیر را برای ویروس کرونا رعایت کنند. ما با نواحی و مناطق مختلف و افراد قدرتمند در سطح اجتماع در تماس هستیم و شستن دست و فاصله فیزیکی از یکدیگر را تجویز می‌کنیم. ما در سطوح مختلف جامعه با رهبران اجتماع، دکتران و همه پایگاه‌ها برای حمایت از خدمات مراکز صحی و اجتماعی کار می‌کنیم تا این پیام را برسانند. ما تا جایی با رسانه ها کار کرده ایم و ویدیو اعلانات تلویزیونی و رادیویی را نیز برای مناطق منزوی و دهات نشر کردیم. اگر به تلویزیون دسترسی ندارند، آنها پیام های رادیویی ما را دارند. ما واقعا تلاش کردیم تا پیام خود را برسانیم و در نهایت ما تلاش به ادامه خدمات خود داریم تا بتوانیم جان مردم را در این وضعیت مصیبت بار نجات دهیم.
شما با سازمان غذایی جهان چه همکاری دارید و در گزارش اخیر آنها در مورد عدم مسئولیت غذایی و رقم بالای گرسنگی در جهان هشدار داده شده است؟ شما بر افغانستان چی برنامه دارید و در این بخش WFP چی کمک میکند؟
ما با هم در چند بخش مختلف کار میکنیم. برنامه جهانی غذا مواد غذایی مقوی را میآورد. بنابراین ما با هم روی آن کار میکنیم که مربوط به تغییر عملکرد اجتماعی است. ما از مادران به حیث رئیس خانه حمایت میکنیم و برای آنها معلومات را میرسانیم تا تصمیم درست را بگیرند که کدام غذا را بخرند و کدام غذاها در اولویت قرار دارد. در بخش تداوی ما روی وقایع کار میکنیم. بنابراین برنامه جهانی غذا روی نظارت بر سوی تغذیه و جلوگیری از آن فعال است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر، نظرسنجی ها نشان می‌دهد که جو بایدن کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور سبقت دارد. این در حالی است که نظرسنجی ها میتوانند نماینگر میزان محبوبیت یک کاندید در هر مقطع زمانی مشخص باشد، اما گاه‌گاه نتیجه انتخابات به شکل حتمی پیش بینی نمی کنند. در رابطه گزارش داریم که سحر عظیمی تهیه کردم.
آنچه را که در سال 2016 مشاهده کردیم این بود که نظرسنجی ها می توانند نادرست باشند. بنابراین ما از دو متخصص که سوابق بسیار خوب در پیش بینی نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری دارند بررسی اوضاع را جویا شده ایم.
من آلن جی لیچمن، استاد برجسته تاریخ در پانتون امریکن هستم و با موفقیت نتایج نو انتخابات را از سال 1984 بدین سو پیش بینی کردم.
من هلموت نورپات، استاد علوم سیاسی در پوانتون استونی بروک هستم. الگویی که من طرح کردم از سال 1912 از 27 انتخابات 25 مورد آن را درست پیش بینی کرده است.
اما از منظر اصول این انتخابات چگونه خواهد بود؟ لیچمن از 13 مورد استفاده می کند. سوالات درست یا غلط درباره موضوعاتی مانند اقتصاد، سیاست خارجی، وحدت احزاب و کاریزمای نامزدان شامل این متد است. پاسخ درست امتیاز را برای رئیس جمهور که برای دور دوم رقابت می کند جمع آوری می نماید و در حالی که پاسخ غلط امتیاز را برای رقیب وی کسب می کند.
و اگر 6 یا بیشتر از 6 مورد در مقابل حزب قصر سفید قرار داشته باشد، حزب حاکم در قصر سفید بازنده پیش بینی می شود.
مدل اولیه نورتپاد از آمار انتخابات ریاست جمهوری از سال 1912 با یک معیار مهم استفاده می کند و آن این است که کدام نامزد در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری یا انتخابات سطح ایالتی حزبش برای انتخابات ماه نوامبر پیروز شده است.
من یک شیوه پیشبینی دیگر نیز دارم که آن را نوع چرخش آونگ خطاب می کنم که می توان تقریبا 200 سال سابقه را از طریق آن مطالعه کرد و این نیز برای پیشبینی انتخابات مفید است.
خب به اساس مطالعات شما چه کسی برنده خواهد بود؟
دونالد ترامپ. پیشبینی من این است که امسال دونالد ترامپ 91% چانس پیروزی در انتخابات دارد.
لیچمن پیشبینی خود را پس از همگیری ویروس کرونا و ناامنی های اجتماعی تغییر داد. از اواخر سال 2019 او پیروزی انتخابات را با ترامپ واگذار کرده است. اما
دونالد ترامپ و جمهوری خواهان تنها در طی چند ماه از پیروزی حتمی که تنها 4 مورد مخالف داشتند فاصله گرفتند و به شکست پیش بینی شده با 7 مورد مخالفت مواجه شدند. در مدل پیش بینی ما این یک مورد بیشتر از حد لازم برای پیش بینی شکست یک کاندید است.
برای نورث پات که فرد ثبت نام شده مستقل است، همگیری کرونا و اعتراضات و پیش بینی وی تاثیر ندارد.
پیش بینی من به قید و شرط و نهایی است. با سنگ نوشته شده است، نمیتواند غیر از این باشد، اما ممکن است در پایان شکسته شود. احتمال 9% وجود دارد که پیش بینی من اشتباه باشد. بنابراین من شانس خود را امتحان میکنم.
در حالی که هر دو دانشمند میگویند پیشبینی آنها نهایی است، لچمن دموکرات گفت 2 مورد از کنترل الگوی وی خارج از آن هم مداخله در انتخابات و سرکوب رای دهندگان است. هر کسی که برنده شود باید داشته باشید که شما برای بار اول در این مورد از این دو نفر شنیدید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سه ماه بعد از کاهش محدودیت‌ها در سراسر یونان که جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گردیده بود، حکومت کشور در جزیره کوچک پوروس مسدودی‌های عامه تازه‌ای را به تعقیب افزایش دوباره مصاب شدگان محل و سیاحان وضع کرده. آنتی کاراساوا، گزارشگر صدای آمریکا از آتن، گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جزیره پوروس با جمعیت 3000 نفری در فاصله 1 ساعت سفر از پایتخت یونان آتن موقعیت دارد. این جزیره در این تابستان یک تعداد زیادی از سیاحین را به خود جلب کرد که می‌خواستند در یک فضای عاری از ویروس کرونا به تفریح بپردازند. اما به روز جمعه بسیاری از سیاحین به یک بارگی از اینجا به سوی آتن و سایر جزایر رخت سفر بستند. بیشتر از 30 تن عمدتاً جوان از میان یونانی ها در طول 24 ساعت گذشته در برابر کووید 19 مثبت تثبیت شدند. این رخداد مایه نگرانی مقامات را فراهم کرده، خوف گسترش ویروس را در امتداد جزیره پوشیده از درختان کاج به میان آورد. واقعات مشکوک مرض معاینه شده و قرار است تا آخر هفته نتایج آن معلوم گردد. اکنون بارها و کلبهای شبانه از کار تا ساعتهای ناوقت شب منع شدند. قیود برگشت و گذار شبانه وضع گردیده است. تمام فعالیتهای اجتماعی و مذهبی تعطیل گردیده است. در طلوع آفتاب پیامهای از سوی دفاتر امنیت داخلی در سرتاسر جزیره پوروس فرستاده شده است و از مردم میخواهند تا ماسک بپوشند. با خوبی واضح نیست که چی چیز به یک بارگی باعث گسترش ویروس در پوروس گردید. مقامات قضایای انفرادی ابتلا به ویروس را که باید به صفر تقرب کند پیگیری نکردند. مقامات محلی به شمول گیانس دیمیتریادس شاروال مقامات را به غفلت در بررسی مقرراتی که هفته هاست مرعی الاجراست مقصر می داند. دیمیتریادس می گوید در هر جامعه این خود مقاماتند که مقررات را تطبیق می کنند و خود را نمونه به دیگران می پندارند تا سایر شهروندان متوجه باشند. پلیس در اینجا مقررات را به اجرا در نمی آورد، بلکه به تخطی ها از این مقررات چشم پوشی می کرد. دیمیتریادس می گوید او مقامات را یک ماه قبل از وضع آگاه کرده بود و آنها را ترغیب نمود تا در برابر شیوع مجدد و غفلت در این باره دست به اقدام بزنند. اما پوروس فقط یکی از مثالهایی است که به گفته منتقدین غفلتی است که از سوی حکومت صورت می‌گیرد. آنها در برابر مردمان محل که به مقررات در سرتاسر کشور وقعی نمی‌گذارند توجه ندارند. آنولیس درمتزاکیس، پروفسور یونانی طب در پانتون ژنو، توضیح می‌دهد. برمزاکیز میگوید ازدیاد واقعات مرا خیلی زیاد نگران ساخته است. در یونان در مدت کوتاه این تعداد 3 برابر افزایش یافته است. نهایتاً نتیجه گیری این است که با مقررات هیچ گونه وقعی گذاشتن نمی شود. او میگوید از مقررات پوشیدن ماسک فایده متصور نیست. وقتی آن را پایین تر از بینی می پوشند و یا آن را از یک گوش آویزان نگه می دارند. این یک عمل خطرناک است. هرگاه مقررات جدید مراعات نگردد و گسترش ویروس همچنان رو به افزایش باشد، در این صورت حکومت ممکن یک بار دیگر مسدودی های عامه را به اجرا درآورد. با در نظر داشت این حالت، وزارت خارجه ایالات متحده از امریکان خواسته است تا از سفر و یا پلان سفر به یونان خودداری کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
اداره های امدادرسانی ایالات متحده برای کمک به ده ها هزار تن از بازماندگان انفجار ویرانگر سه‌شنبه که در قلب پایتخت لبنان بیروت رخ داد مشغول انجام یک سلسله عملیات بزرگ امدادرسانی هستند. این انفجار زیر ساخت های شهر را به کلی ویران کرده و زندگی ساکنان او را با مشکل روبرو ساخته. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را رویا زمانی به توجه می رساند.
سازمان ملل متحد میلیون ها دلار را از صندوق اضطراری خود برای کمک به لبنان می پردازد. این پول برای کمک به تیم های جستجو و نجات به بیروت فرستاده می شود تا بازماندگان را از زیر آوار پیدا کرده و بیرون بکشند و همچنان این کمک ها برای سایر کارمندان به مصرف می رسد که نیازمندی ها و هماهنگی عملیات امدادرسانی توسط سازمان های امدادرسان و تیم های وابسته آن را ارزیابی می کنند. سازمان جهانی صحت بیش از 2000 بسته تجهیزات صحی را برای کمک به افرادی که در اثر این انفجار صدمه مغزی دیدن، بسته های کمک برای انجام عملیات جراحی و بر علاوه این دوا و سایر تجهیزات صحی فرستاده است. این سازمان گفته است که آزمون ها برای تداوی مجروحان و بیماران بسیار زیاد است، زیرا این انفجار 3 شفاخانه را کاملا نابود کرده و به 2 شفاخانه دیگر صدمه رسانده است. کریستینا لیند مایر سخنگوی WHO میگوید که بسیاری از بیماران برای معالجه به مراکز صحی و درمانی به خارج از بیروت منتقل می شوند. وی میگوید حمایت سلامت اجتماعی و روانی مردم نیاز اساسی افراد آسیب دیده در حال حاضر است. این مقام WHO تذکر داد که بر علاوه این فاجعه، بیماری همگیر ویروس کرونا یک نگرانی دیگر است که
Due to the blast, 17 containers of
درست در مناطقی که WFP به تنهایی فعالیت دارد، ما شاهد افزایش قابل توجه در بیش از 11 میلیون نفر بودیم که در آستانه گرسنگی قرار دارند. بنابراین این وضعیت ویرانگر و آسیب پذیر است. از این رو ما باید اقدام کنیم و همین حال دست به اقدام بزنیم تا بتوانیم به مردم امید دهیم. در غیر آن، بی‌ثباتی سیاسی، مهاجرت گسترده، وضعیت وخیم اقتصادی و اختلال در فراهمی تجهیزات رونما خواهد شد و بسیاری از مردم بر علاوه بحران کرونا با گرسنگی نیز روبرو خواهند شد.
بر اساس معلومات پنتون جان هاپکنز ایالات متحده آمریکا، 5672 مورد ویروس کرونا به شمول 70 مورد مرگ در لبنان گزارش شده است. در همین حال، برنامه جهانی غذا همچنان از شیوع این بیماری کشنده در این کشور در حال ابراز نگرانی کرده است که 50% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و با مشکلات تغذیه روبرو هستند. این اداره خاطر نشان می کند که لبنان 85% مواد غذایی خود را از بیرون کشور وارد می کند. الیزابت بایر سخنگوی برنامه جهانی غذا میگوید که بندر بیروت در اثر انفجار روز سه‌شنبه به شدت آسیب دیده و این امر میتواند که جریان عرضه مواد غذایی به این کشور را محدود سازد. بایرز میگوید که WFP بسته های غذایی را به هزاران خانواده آسیب دیده ناشی از انفجار بیروت توزیع میکند. او همچنان گفت که این اداره در نظر دارد تا آرد و گندم را برای نانوایی ها و آسیاب ها وارد کند تا در از بین بردن کمبود مواد غذایی در این کشور کمک شود. خانم بایرز همچنان افزود که WFP در حال ارزیابی وضعیت است و در صورت نیاز آماده فراهمی حمایت های اضطراری می باشد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. چند لحظه بعد باز پخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش می شود. با ما باشید.